از فرماندهان، مخصوصا فرماندهان جهاد اسلامی، تعرض به ساحت مسجد الاقصی، اتفاقاتی که بنگویر و در واقع قسمت افراطی در واقع کابینه اسرائیل داخل مرزها انجام میدادن و در واقع کاملا یک عکس العمل بود و تعرضی که به زنان در مسجد الاقصی صورت گرفت و این قضیه هم از بعد بین المللی هم خب قابلیت در واقع مشروعیت سازی داره. و جالب است دیروز خود آقای بانکیمون هم به عنوان دبیر کل سابق سازمان ملل در واقع این مسئله رو مطرح کرد که الان جهان کلا با فلسطین هست و مظلومیت رو در واقع در فلسطینی ها میبینه و این مورد پذیرش جهانی هم قرار گرفته. آقای استاد بادامچی دستمالچی معروف مطرح کردن خیلی از کشورهای دنیا و مردم دنیا در واقع به جنبش حمایت از فلسطین پیوستن و یکی از نکات مثبتی هم که در واقع ما تو جبهه مقاومت شاهدش هستیم اینه که جبهه مقاومت اسلامی در حال تبدیل شدن به یک جبهه مقاومت فرا اسلامیه. ما جبهه مقاومت دیگه فقط در منطقه غرب آسیا و سرزمین اسلامی نداریم، آمریکای لاتی هم داره به این جبهه میپیونده. اتفاقاتی که در کشورهای آفریقایی داره اتفاق
مختلفی
میفته.
در حمایت از مردم فلسطین تو نیویورک، فیلادلفیا، انگلیس، آیه چین، تمام اینها، استرالیا بله داشتیم که در حمایت از مردم فلسطین.
تو بُعد دولتیش هم که ما به صراحت داریم میبینیم کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای آفریقایی و کشورهایی که جدیداً در واقع اشغالگران فرانسوی رو که تحت در واقع نفوذ خودشون داشتن از منطقه دارن بیرون میکنن. و دنیا میگم دنیا در حال چرخشه، تو نظم جدید سرعت تحولات بسیار بالاست و نکته‌ای که مقام اعظم رهبری اشاره کردن مهم است که جمهوری اسلامی ایران تو این چرخش ها به سرعت در واقع اون نقش و جایگاه خودش رو پیدا بکنه و به دنبال بیشینه‌سازی قدرت باشه. این بیشینه‌سازی قدرت خیلی مهمه. ما تو این در واقع 10-15 سالی که شاهد دوران گذار خواهیم بود، هر کشوری بتونه بیشینه‌سازی قدرتی بیشتری داشته باشه و نقشیابی بیشتری تو این در واقع عرصه داشته باشه، تو نظم بعدی دنیا جایگاه برتری خواهد داشت.
بله، یه بحثی هم که وجود داریم بحث مظلوم نمایی هایی هستش که صهیونیست ها الان دارن انجام میدن. خب بالاخره شکست خوردن، شکستشون هم شکست سنگینی بوده، هم تو حوزه اطلاعاتی بوده، هم امنیتی، و همین که بالاخره جایگاهشون رو کاملا از دست دادن، اون توازن قدرتی که توی اون منطقه بوده از دست دادن و به هم خورده. مظلوم نمایی دارن میکنن تو رسانه‌های جهان. من میخوام که در خصوص یک بام و دو هوای غرب و نظام رسانه‌ای غربی هم در این مورد هم توضیح بفرمایید جناب دستمالچیان. ما تا پیش از این کشتار بی‌رحمانه اسرائیلی‌ها رو داشتیم که مردم فلسطین رو، زن، کودک می‌کشتن. خب اینها سانسور کردن. حالا الان رسیدیم به این برهه زمانی، اونها دارن مظلوم نمایی میکنن.
اصلا عصر سانسور گذشته، عصر تحریف گذشته، عصری که بخوان واقعیت ها را وارونه نشون بدن گذشته، عصر بیداریه، عصر روشنگریه، عصر فهمه. و مردم دنیا به شدت به فضل دیتاهایی که هست و فضاهای مجازی و کانالهای اینترنتی دارن روز به روز فهمتر میشن. گفتگوهای وسیع و عظیمی در کل دنیا روزانه دارن انجام میشه از طریق این فضاها. دیگه سانسور چگونه میخواد رژیم صهیونیستی چهره پلید خودشا از طریق فضای مجازی تطهیر بکنه؟ و چگونه وقتی که یک فردی فهمیده میشه فریب این عرض کنم که حرفهای بی ربط رژیم صهیونیستی خواهد خورد؟ همین عرض میکنم پاشنه آشیل رژیم صهیونیستی که جعلیست و دارای تضادهای عمیق درونی هست، عدم آگاهی مردمه. میخواد مردم آگاه نباشند و به عکسش داره اتفاق میفته. برگردیم 10 سال پیش، همینطوری که اشاره میکردید، هرچی میگفت خیلی راحت مردم میتونستن بپذیرن. الان در قلب اروپا و آمریکا جنبش ارز کنم بزرگی پیدا شده که چرا باید ما هزینه یک رژیم آدمکش و کودککش بدیم. بله، در اوساط سیاسیشون بحثه، در اوساط فکریشون بحثه، در اوساط رسانه‌شون بحثه. پس رژیم صهیونیستی از هر جهتی بگیریم، چه استراتژیک، چه سیاسی، چه امنیتی، چه نظامی، چه فرهنگی، چه فهم و آگاهی مردم محاصره است. چاره ای جز تسلیم نداره. من به شما عرض میکنم رژیم صهیونیستی از دوران فرو خواهد پاشید. این عملیات هایی که میشه تشدید میکنه تضاد های درونی خودشا، روز به روز دارن پوچ میشن. من به شما یک نکته مهم دیگه عرض کنم، کم توجه میشه به این نکته. ببینید در سالیان دراز گذشته نه اینکه این تضادهای درونی نبوده، بوده، ولی به محضی که میخواست خیلی علنی بشه رژیم صهیونیستی فراپکنی میکرده، صدور بحران به بیرون میکرده، عملیات ها رو انجام میداده، انحراف انجام میداده که اون فراموش بشه، این میاد رو
ذهن ها از حالت تمرکز رو خود رژیم صهیونیستی خارج بشه.
امروزه به فضل مقاومت و نیروهای بازدارندهی که به وجود اومده دیگه نمیتونه مقاومت علیه مقاومت عملیات انجام بده و صدور بحران بکنه، از گرفتار درون خودش شده. و در چنین شرایطی شما ببینید حالا بعضی از اخبار میگه که بخشی از نیروهای اسکنام اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی همراهی کردن با محور مقاومت. چرا؟ چون مشکل دارن در تضادهای داخلی خودشون، مشکل دارن، قابل فهم هست، اصلا قابل تصور هست که افسران و خلبانان نیروی هوایی تمرد بکنن. قابل فهم هست رژیمی که اساسش میلیتاریستی است، قابل فهم هست که افسران شباک بپیوندن به معارضین. پس این شکاف به وجود اومده، این حفره به وجود اومده و خدا رو شکر مقاومت داره استفاده خوب میکنه و ضربات خرد کننده میزنه. بدانیم که این تبلیغاتی هم که من الان در رابطه با سوال قبلی که نسبت به ایران حرف میزنن اینم رو عرض بکنم، اصلا خب حالا این چه تغییری میتونه حاصل بشه که شما 40 ساله داره میگید ایران پشت این قضیه است؟ حالا هست یا نیست؟ زیدال که خارج نیست. حالا هست، اولا که ایران ابایی نداره، میگه هستم. حالا بگیم که اصلا نیست، شما تحریم میخواستید کردید، میخواستید بجنگید، جنگیدید، شکست خوردید، چه کار میخواستید بکنید که نکردید و ایران که عقب نشست، ولی اصل کار اون مردم هم که دارن اونجا مبارزه میکنن. حالا ایران باشه نه؟ دو، ایران نیست. چرا؟ چون سلاح خودشون میسازن، خودشون استفاده میکنن و خودشون دانششو دارن. میگه میشه که در این تنگنای سخت محاصره ای که از موشک برد تو غزه خودشون میسازن؟ اینه که
اونم محاصره ای که از چند ساعت قبل انقدر سنگین و فشرده شده که آب و برق و رسیدن همه کمک ها رو هم به غزه بستن راهش رو.
یعنی چه؟ یعنی که یه مردمی روپای خودشون واشدن و میخواهند تکلیف خودشون رو روشن کنن و تعیین مسیر دارن میکنن. رژیم صهیونیستی، من به شما عرض بکنم خانم واجدپور، آقای دکتر میرزایی، راهی جز این که چمدان‌ها رو ببندن و تشریف ببرن از این منطقه ندارن. چرا؟ جسم بیگانه هم تو این منطقه، کی میتونه این جسم بیگانه رو محاصرن در دریای انسان‌هایی که نمیخوان اینا رو، و اینا رو باید کمک کنیم به غرب که غربی ها بفهمن که روی اسب باخته شرط بندی نکنن، قمار نکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر میرزایی. حالا راجع به موضوعات مختلفی بحث کردیم، صحبت کردیم، جابالی و همچنین جابای دستمالچیان دیدگاه ها و نظراتتون رو فرمودین، همچنین آقای اشراقی که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. من میخوام که جابالی بفرمایید از چشمنداز تحولات جنگ فلسطینی ها با صهیونیست ها، اینکه این فرایند بالاخره به کجا ختم میشه و دارای چه پیامدهایی برای غزه از یک سو، از یک سو برای اسرائیل و در نهایت برای منطقه است.
و در مورد فرایند حالا کلی که این مسیر طی خواهد کرد و آینده نگری که در مورد این قضیه وجود داره، به نظر بنده به لحاظ خوشبینانه‌ای که بخوایم بگیم این قضیه در واقع به فروپاشی اسرائیل منتج میشه، خب اتفاق به این تو این مرحله نخواهد افتاد. ولی خب تأثیر به شدت زیادی رو در واقع رو بس خود موجودیت اسرائیل خواهد داشت. و به نظر بنده این عملیات در واقع طوفان الاقصی نقطه عطفی در شروع جدید در واقع مبارزات رژیم در واقع مبارزات جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی خواهد بود و چه بسا در واقع اون نقطه عطف نهایی که باعث فروپاشی داخلی در واقع رژیم خواهد شد همین در واقع عملیات خواهد بود. ولی خب به نظر میرسه که اگه انشالله رزمندگان در واقع جبهه مقاومت بتونن همچنان در واقع اون محل تحرکات عملیاتی و نظامی خودشون خارج از مرزهای سابق غزه نگه دارن و داخل همون شرکای صهیونیستی بتونن در واقع تو این چند روز مقابله رو ادامه بدن و خب تو مذاکراتی که احتمالاً تا چند وقت دیگه ما شاهدین خواهیم بود که خب میانجیگری‌های از سمت قطر و مصر و کشورهای دیگه واسه این قضیه ایجاد بشه و اونجا دیگه ما باید بحثی که وجود داره خب مقاومت اسلامی بالاخره جهاد اسلامی و حماس میتونن رو برگ‌های برنده بیشتری رو رو بکنن و رو مسائل مهمتری در واقع وارد مذاکرات بشن دیگه بس موجودیت غزه نخواهد بود بس سلاح حماس و مقاومت جهاد اسلامی نخواهد بود خب از این منظر میتونن امتیازات بزرگتری بگیرن در واقع رو بازگشایی بیشتر گذرگاه‌ها رو بس مرزهای دریایی که تو این قضیه وجود داره این یه طرف مسئله است مسئله دوم اینه که قطعا خب بحث اختلافات داخل سرزمین‌های اشغالی خیلی بیشتر از این خواهد بود یعنی با تجربه این افتضاح و شکست‌هایی که ما از سمت در واقع سیستم‌های اطلاعاتی امنیتی داخل خود رژیم داشتیم بحث مشکلاتی که داخل خود ارتشش داشتیم شما تا چند وقت پیش می‌دیدید که خود این نیروهای در واقع نظامی و ارتشیشون خب توان چندانی واسه مقابله نداشتن دیگه بعد از این هم مخصوصا با اون بی‌اعتمادی که داخل در واقع خود نیروهای اطلاعاتی امنیتیشون ایجاد شده ما شاهد فروپاشی اطلاعاتی بیشتری تو خود رژیم خواهیم بود استاد فرمودن خب جالب خیلی از این در واقع هدف قرار دادن فرماندهان رژیم تو این چند روز حاصل در واقع همکاریایی بوده که برخی از در واقع خود عناصر سابق رژیم با خود مقاومت داشتن در قبال پول یا هر ناراحتی یا دلخوری که توی این قضیه وجود داشته و میبینید که شما هدف‌ها به صورت کاملا دقیق داره انتخاب میشه یا بحث در واقع تمردهایی که داخل خود ارتش اتفاق میفته هم به لحاظ بحث اون گسل‌های اجتماعی و سیاسی داخل خود رژیم و هم بحث اون در واقع تعارض‌ها و گسل‌هایی که داخل سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی شون وجود داره قطعا این گسل‌ها بیشتر خواهد شد و از سمت دیگه هم ما شاید شاهد این قضیه بودیم که یه در واقع عادی سازی تو منطقه داشت راه میافتاد که در سمت در واقع دولت‌ها اتفاق داشت میافتاد ولی همه نظرسنجی‌های بین‌المللی همین نظرسنجی اخیر هم که در واقع تو سال 2023 و 2022 منتشر شده مردم منطقه بس عادی سازی با رژیم رو نمیخوان آخرین نظرسنجی که بود در واقع تو خود سرزمین‌های عربستان بود علارغم همه بحث‌های روانی بحث‌های شناختی که انجام دادن بحث‌های رسانه‌ای که بود بازم حدود 80% از مردم خود عربستان مخالف عادی سازی با در واقع با رژیم بودن با همین اون مواهب اقتصادی که واسهشون در واقع ترسیم کرده بودن و اون بیداری مردم منطقه خب بیشتر خواهد شد این یه طرف قضیه است و اون در واقع اون جرأتی که خود رزمندگان مقاومت کسب کردن میگم ابهت شکسته هم خود در واقع عناصر اصلی جبهه مقاومت اون عناصر 18 گانه جبهه مقاومت در واقع جرأت بیشتری واسه تقابل با رژیم خواهند داشت و همون نسل جوان در واقع خود فلسطینی ها بسیار راحت تر دیگه در واقع وارد مقابله های امنیتی مخصوصا داخل اراضی 1948 و کرانه باختی با رژیم میشن و با جرأت و جسارت بیشتری این عملیات ها ادامه پیدا خواهد کرد و خب جریان سازشکار جریان محمود عباس در واقع جنبش خودگردان هم در واقع تو این قضیه به حاشیه بیشتری در واقع میره و احتمالاً از این به بعد هم کشور غربی باید خودشون کم کم به سمت مذاکره با جبهه مقاومت و خود حماس و جهاد بکشن دیگه خب مهره چندان مهمی نیست که با محمود عباس یا خود جبهه خودگردان جنبش خودگردان تو این قضیه وارد مذاکره بشن در هر صورت میگم به نظر بنده این اتفاقی که افتاد یک پیروزی کاملا درخشان نه پیروزی نسبی کاملا درخشان بود با همین نتایج یکی دو روزی که اتفاق افتاده و الحمدلله سیر این قضایا و تحولات هم مخصوصا با اون افول در واقع هژمونی آمریکا تو خود منطقه و تو خود دنیا به نقاط درخشانتری هم خواهد رسید
انشاءالله ما حدودا تا پایان برنامه یک حدود 5 دقیقه رو فرصت داریم که من هم میخوام از هر دو بزرگوار که جمع‌بندی بفرمایید فرمایشاتتون رو همین که جوابای دکتر میرزایی اشاره فرمودید بر جبهه سازش فلسطینی و تأثیر عملیات مقاومت بر این جبهه به خصوص محمود عباس و آینده این جریان در عرصه تحولات فلسطین که جناب آقای دکتر دستمنشه ما جنبندی جناب عالی و همچنین نظرتون رو در خصوص وضعیت و آینده این جریان میشنویم
خیلی وقت است که تشکیلات خودگردان بی تأثیر شده و عملا فاعلیت خودش در صحنه از دست داده، به دلیل اینکه بیش از حد افراط کرد در سازش و در خود فروختن. عملا تشکیلات خودگردان تبدیل به یک وسیله جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی برای رزمندگان فلسطینی هست که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میگیره و ارزش خودش از دست داده. نه اسرائیلی‌ها قبولش دارن و نه مردم. حتما باید یک جایگزینی برای این کار صورت بگیره که خب قدرتمندترین چهره‌ای که میتونه جایگزین بشه چهره مردمی همین حماس و جهاد هستن، منتها نه در قالبی که رژیم صهیونیستی میخواد، در قالبی که مردم میخوان و نه مذاکره برای سازش، نه مذاکره برای به کرسی نشوندن اهداف خودشون و نه مذاکره با رژیم صهیونیستی، بلکه مذاکره با کسانی که تصمیم گیرنده اصلی هستن و نه مستقیم بلکه غیر مستقیم. این به نظرم تحولاتی است که در آینده رخ میده و حتما هم رخ میده. این از اولین گام هایی است که ممکنه برداشته بشه و دنیا حتما روی رژیم صهیونیستی فشار میاره که باید تغییر جهت بدی، تغییر روش بدی، تغییر منش بدی. زور هرچی که بیشتر به کار بری کار ما و خودت بیشتر خراب میکنی. چرا؟ چون این منطقه سرکار خانم حاجی پور عزیز مهد تمدنه، مهد انبیاست، مهد تاریخه، مهد فرهنگه. هرچی که در دنیا عرض کنم که ساخته شده از این منطقه اومده، سرزمین انبیاست، سرزمین وحیه. تمدن‌های بزرگ در همین منطقه ساخته شده و خودشون صادر کردن به بیرون. خب نمیشه با این منطقه شوخی کرد و پتانسیلی که در این منطقه هست و شاید هم به همین خاطر این قده سرطانی رو کاشتن، برای اینکه از ظرفیت و پتانسیل قوی که این منطقه داره کاسته بشه. این هم که اتفاقا برعکس شد. به نظرم آینده از نظر بنده روشنه و واضحه و رژیم صهیونیستی در حال آب شدنه و مقاومت هم سوراخ‌ها رو پیدا کرده، گم نکرده.
خیلی متشکرم جناب آقای دستمالچیان کاشف مسائل غرب آسیا. آقای دکتر میرزایی، جنبندی جناب عالی رو هم در خصوص بحثی که امروز آغاز کردیم میشنویم.
بنده باز هم تاکید میکنم تحولات مختلفی که در دنیا داره اتفاق میفته، جنگ اوکراین، تحولات شرق آسیا و تحولاتی که در داخل منطقه راهبردی غرب آسیا داره اتفاق میفته رو باید از منظر همون در واقع نگاه تغییر نظم جهانی و گذار به یک نظم جدید مورد توجه قرار بدیم. و خب مؤلفه مهم این نظم هم گفتم افزایش قدرت جبهه مقاومت، چه به لحاظ میدانی و چه لحاظ گفتمانی هست. جبهه مقاومت و در واقع اون نگاه مقاومت تو این چند ساله در واقع در یک تعارض گفتمانی و در یک تقابل گفتمانی با جبهه در واقع و گفتمان سازشکار بود. ما بعد از این عملیات به مرور شاهد در واقع قالب شدن در واقع گفتمان جبهه مقاومت هستیم و این مسیر ادامه دار دیگه خواهد بود. میگم یه مسیری نیست که بخواد وارد در واقع یه دور بازگشتی بشه با تجربه این تحولاتی که داره اتفاق میفته و این هم محدود به منطقه غرب آسیا نخواهد بود. یعنی قطعا به مرز در واقع مرزهای بیشتری از کشورهای اسلامی، بلخص کشورهای آفریقایی این قضیه کشیده خواهد شد و بعد از رژیم صهیونیستی در واقع نوبت کشورهایی است که کشورهای آفریقایی رو چندین سال در واقع مورد استعمار و استثمار خودشون قرار دادن توی این قضیه. منطقه خب بس آمریکای لاتین هم که وضعیت خودش مشخصه، از این منظر هست، با یک نگاه کلان هست که میگم که آینده جبهه مقاومت اهم از اسلامی و غیر اسلامی شه. این در واقع جبهه مقاومت ضد امپریالیستی که جبهه در واقع آینده روشن هست و ان شاء الله که اتفاق خاصی توی این قضیه اتفاق نیفته، ما طی سالهای بعدی این روند در واقع سرعت تحولات مثبت به نفع جبهه مقاومت رو بیشتر از قبل شاهد خواهیم بود.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر میرزایی، کارشناس مسائل غرب آسیا. ما با حضور میهمانان عزیز و ارجمندی که حضوری در استودیو میزبانشون بودیم، جناب آقای دستمالچیان و جناب آقای میرزایی کارشناسان مسائل غرب آسیا و همچنین به صورت تلفنی جناب آقای اشراقی، تحلیل راهبردی طوفان الاقصی و شکست اطلاعاتی اسرائیل از مقاومت رو با شما شنوندگان عزیز و ارجمند به اشتراک گذاشتیم. از مهمترین دستاوردهای راهبردی طوفان الاقصی در عرصه میدانی فلسطین، همچنین عملیات مقاومت فلسطین در سرزمین‌های اشغالی از منظر جنگ اطلاعات و تحمیل یک شکست اطلاعاتی بی‌نظیر به سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل گفتیم، از قدرت بازدارندگی مقاومت فلسطین در پیشگیری از هجوم وحشیانه اسرائیل‌ها به غزه با شما شنوندگان عزیز و ارجمند گفتگو کردیم. آینده تحولات در شمال فلسطین اشغالی رو هم بررسی کردیم و همچنین چشمانداز تحولات جنگ فلسطینی ها رو هم از دیدگاه اساتید محترم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند به اشتراک گذاشتیم. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید با گفتگوی سیاسی امروز. ان شاء الله تا گفتگوی دیگر، خداوند یار و نگهدار.
گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 18:54 دقیقه است. با ما همراه باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده‌های نو، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
شهروند قانونمدار، پلیس خدمتگزار. هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد. 13 الی 19 مهر ماه 1402.
پنج شنبه 13 مهر ماه.
پلیس انقلابی، سرباز فداکار، ایثار و شهادت.
جمعه 14 مهر ماه.
پلیس ولایی، جامعه ایمانی، حفظ ارزش ها.
شنبه 15 مهر ماه.
پلیس مقتدر، قانونمداری، انضباط اجتماعی.
یک شنبه 16 مهر ماه.
پلیس هوشمند، مشارکت عمومی، توسعه امنیت.
دوشنبه 17 مهر ماه.
پلیس خدمتگزار، شهروند قانونمدار، امنیت پایدار.
سه شنبه 18 مهر ماه.
پلیس دانش بنیان، حرفه‌ای، روزآمد.
چهارشنبه 19 مهر ماه.
پلیس پاسخگو، اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی.
شهروند قانونمدار، پلیس خدمتگزار.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
رادیو گفتگو همراه با حمید عبیری با برنامه بدون خط خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خودی؟